بانو
انسان ها فقط یک بار زندگی می کنن. یک بار، تو این یک بار باید مسیرشون رو پیدا کنن.
بانو رویا اسدی، دانش آموخته دکترای مدیریت کسب و کار گرایش کارآفرینی، عضو کمیسیون سیاست گذاری و ارزیابی سازمان ملی کارآفرینی ایران، رئیس کانون کارآفرینان استان کرمان.
من توی منطقه معمولی کرمان به دنیا آمدم، با پدری کارمند و مامانی معلم که خیلی عاشق هم بودن. علاقه به خرید و فروش خیلی داشتم. یه بیفر کاکاوهایی بودن که دو رنگ بودن، جلدشون طلایی قهوه‌ای بود. از مغازه کنار خونه میرفتم میخریدم با خواهر برادرام. بعد من مسئول فروششون بودم تو کوچه و فرفر درست میکردم، من میرفتم میفروختم. در خونه هم میشستم، موقعی هم بود که مامان بابا خونه نبودن و هی نگاه میکردم میام ببینم این بیفر رو از من میخرن یا از مغازه قاسم آقا میخرن. به سودش ولی فکر نمیکرد، همون با همون قیمت. من اینی که دارم میگم 7-8 سالم بود، همیشه فکر میکردم آدم وقتی بزرگ میشن خب کار اداری دارن، چون پدر کارمند بود مادر معلم. نمیفهمیدم واقعا معنی شغل آزاد یعنی چی. یعنی تو مدرسه وقتی میگفتن از همکلاسی هم بودن شغل بابا چی میگفت آزاد، نمیفهمیدم. الان کاملا درکش میکنم. دوست داشتم یه کار غیر از کار روتین انجام بدم. 4 سال طول کشید، یعنی توی کارخونه هم کار میکردم، درسم میخوندم. اما نفر اول فارغ التحصیل شدم تو کارشناسی.
چه رشته ای فارغ التحصیل شدین؟
متالورژی استخراجی.
مهندسی متالورژی هم متالورژی
بله بله خوندم، اما با دوستش نداشتم واقعا. حتی کار تو کارخونه رو تجربه کردم، اما با استعفای خودم اومدم بیرون. تو 18 سالگی همون پدرم از دست دادم و به خاطر وابستگی زیادی که بهشون داشتم یه جورایی مستقل شدم. یعنی احساس کردم که با خودم خیلی شرط ها گذاشتم که باید موفق بشم. ایشون هم سری وصیت ها به من کرده بودن که باید تا آخر درست تا توانداری بخونی، ولی خب درسی خوندم که نمیتونستم، دوستش نداشتم.
خدا رحمتشون.
ممنون. بعد از فوت پدر البته از 17 سالگی کارو شروع کرده بودم تو یک نشریه محلی و ادامهش دادم و میرفتم به دوربین جردانم بود مینداختم، میرفتم توی خیابونا عکس میگرفتم و توی نشریه محلی اخبارو مینوشتم، با عکس بهشون تحویل میدادم تا اونا شعرامو چاپ کنن. و بعد با همسرم آشنا شدم توی دانشگاه، تو همون متالورژی که میخوندم، ایشون هم صنایع میخوندن. یه سری ویژه مشترک با هم داشتیم، ایشون هم اهل کار بودن، از بچگی تو بازار کار میکرد. و یه زندگی معمولی رو شروع کردیم. اما برای که شروع کنیم زندگی معمولی رو سخت کار کردیم، چون پشتوانه نداشتیم. همون موقع ایشون باباشون ورشکست شده بودن، پدرم فوت کرده بودن، خیلی شرایط سختی بود. اما تصمیم گرفتیم واقعا کار کنیم و توی دیرزمین ایشون چون تخصص طراحی هم داشتن، ایشون طراحی میکردن، من میرفتم کارت ویزیت رو بازاریابی میکردم. با این کار کردن تونستیم عروسی بدیم. یه کاری بهمون پیشنهاد شد، یه سری تیمسازی انجام دادیم، پشتیبانی جایگاهی سوخت بود و هنوزم داریم انجامش میدیم. پروژه سوخت کرمان بودم و ایشون مدیر پروژه سوخت هرمزگان و الان داریم در کرمان فعالیت میکنم. بعد از به دنیا آوردن دوتا بچه هم تصمیم گرفتم تحصیل کنم. 5 صبح بیدار میشدم، حالا کتابا رو فراهم کردم، تست میزدم تا 7 صبح. شب دوباره بچه‌ها که خواب میرفتن 9 میخوابوندمشون، دوباره درس میخوندم. تا اینکه ارشد دانشگاه تهران همون سال قبول شدم رشته کارآفرینی و ادامه دادم. تا اینکه
این رشته رو دیگه دوست داشتید؟
عاشقش بودم، چون باهاش کار کردم. یعنی من هنوز از دانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران که با اساتیدم هنوز در ارتباط هستم، بهش میگم مدرسه عشقه. یعنی اون مسیری که من داشتم کار میکردم اصلا خودش یه علم بود، کارآفرینی علمه. واقعا باهاش زندگی کرده بودم. وقتی دیدم به صورت علمی کتاب شده خوشحال بودم، فکر میکردم مسیرم پیدا کردم و واقعا الان راضی هستم. ادامه تحصیل دادم و باز دی بی ای رو خوندم، دکتر کسب و کار رو خوندم و یک با حالا همه کارها و پروژه‌ای که داشتم گفتم باید اینو، این مسیری که رفتیم رو باید انتقال بدیم به جامعه. اینی که تو هر سنی که باشیم باید از یه جای شروع کنیم.
بله.
مخصوصا خانوما، مخصوصا دخترا، دختر خانومایی که تو سن 15-16 سالگی هستن، واقعا وقتی میان پیش من هدف ندارن. میگم هدف باید نوشته بشه، باید بدونی که چالش داری، ولی این چالش قشنگه. و ما تصمیم گرفتیم که یک مرکز بزنیم که اصلا بتونیم یه جایی باشه که بتونیم این انتقال تجربه رو داشته باشیم. تو جنوب شرقی کشور، تو خود کرمان، ما این مرکز رو تأسیس کردیم که از اقتصاد راه اندازی کسب و کار رو آموزش میدیم از 11 سال تا 110 سال. هر کس از هر سنی قرار باشه شروع کنه ما هست. خوشبختانه الان عزیزان داریم که واقعا حالا درگیر هستن که چی کاری باید انجام بدن. من باید بگم که این کار کاریه که باید خودت باور داشته باشی، خودت قبول داشته باشی. بازم راضی نبودم تا یعنی بعد از راه اندازی مرکز دیدم خب اون رسالتی که شخصی خودم انجامش دادم. باز میگم خب باید از یک بعد دیگه انجام بشه تو بحث توسعه کارآفرینی. خب عزیزان میخوان کسب و کارشون رو راه بندازن. ولی چقدر مانع وجود داره؟ پس این مانع ها رو تسهیلش کنیم. بیام یکم منزلت اجتماعی کارآفرینان رو ببریم بالاتر. بیا باید یه جایگاهی ایجاد بشه که همون موقع با سازمان ملی کارآفرینی ایران آشنا شدن و کانون کارآفرینی استان کرمان رو با حمایت اتاق بازرگانی کرمان و سازمان ملی کارآفرینی ایران در استان کرمان راه اندازی کردیم با حضور کارآفرینان بومی کرمان که یه کار ریشه‌ای انجام بدیم، یه کار زیربنایی که اگر 20 سال دیگه، 100 سال دیگه، 30 سال دیگه، یه سال دیگه رویا اسدی وجود نداشت، کارآفرین دیگه‌ای وجود نداشت، این مسیر مشخص باشه. هر کس مسئله‌ای داشته باشه بیاد اونجا حلش کنه. این کانون کارآفرینی رو شکل دادیم و الان از مسیری که هستم لذت میبرم چون آرومم، احساس میکنم اون جایی باید باشم هستم. هنوزم باز دارم تلاش میکنم تا راه‌های دیگه، مسیرهای دیگه رو کشفشون کنم. دیگه جلوی چشم الان نمیبینم، باید بیشتر کشفشون کنم.
خانم اسدی عزیز، فکر کنید با توجه به این که میفرمایید که از 11 سال تا 110 سال رو مشاوره میدید، راهنماییشون میکنید که در چه حوزه‌ای وارد بشن، فکر کنید همین الان فردی به شما مراجعه میکنه با سن مثلا 30 و چند سال، مثلا میگه من 30 میلیون تومان پول دارم و نمیدونم باید باهاش چیکار کنم، لیسانس یک رشته ای رو هم داره، حالا چطور راهنماییش میکنید برای اینکه هدفش شکل بگیره و بالاخره اون مسیری که باید رو بره؟
اول یه سوال ازش میپرسم، اینه که علاقت چیه؟ علاقه خیلی مهمه. یه وقتایی حالا 30 تومن یا 10 تومن یا 300 تومن عددش اصلا مهم نیست، اینه که میندازه توی کاری سودم داره. خب سودم داره اما رضایت درونی ایجاد نمیشه. باید اولا علاقش رو بدونیم چیه و بعد بهش آموزش میدیم نقشه راهش رو. یعنی دوست نداریم کسی که مثلا 20 سالشه به ما مراجعه کنه یا 30 سالشه 10 سال بچه و 30 سال یا 40 ساله بگه ای وای کاش من علاقم رو انتخاب کرده بودم. من دارم به جایی میرسم که علاقم خیلی مهمه و کسی که با علاقه و عشق کار کنه قطعا درآمدم میاد.
داشتید موردی که مراجعه کنه و حتی علاقه مندیش رو هم ندونه، استعدادش
آره
هم
اصلا
ندونه؟
بله اصلا ما من بهتون به جرئت بگم 99% مراجع کنندگان و مخصوصا در رده سنی 16 تا 24 سال ما علاقه شون رو نمیدونن چیه، چون نظام آموزشی ما تفکر خلاق از بچه های ما میگیره، اون من خودشون رو نابود میکنه. و یک موردی هم که الان دنبالش هستم که خیلی به نتیجه برسه، چون ما ترویج در روستاهای محروم کرمان هم انجام میدیم. توی یک سری مناطق خب بچه‌ها در روستاهای بسیار تا بسیار محرومن که بهداشت به شدت پایینه و شپش خیلی زیاده اونجا. یه دختر عزیزی از کتیرا و یک گیاهی که کنارش بود یه ترکیب پیدا کرده که بتونه همونجا استفاده کنن، یه شامپوی خاص. این حالا داره به این مرحله میرسه و من خیلی خوشحالم که اتفاق اگه بیفته اتفاق خیلی خوبی است واسه بهداشت. این ایده ها بسیار تا بسیار ایده های خوبی هستن. اما مثلا یه مورد دیگه خدمتتون بگم، تو حوزه توزیع بود، یک خانومی بودن که بیزنس مدل نداشتن، نقشه راه نداشتن و یه مقدار راه اندازی کسب و کار براشون خیلی سخت بود که تونست این توزیع پوشاک رو اندازی کنه. البته نه به صورت فیزیکی، کاری که میکنیم یعنی اصلی ترین کاری میکنیم شکستن اون پیله نتونستنه، بقیه مسیر رو میسپاریم به خودش و میسپاریم به اون. حالا جذب سرمایهش رو راهنمایی میکنیم از کجا جذب سرمایه داشته باشن، که این خانم سرمایه رو خودشون داشتن و تونستن این کار انجام بدن. حوزه متفاوتن، مثلا همین الان یک توسعه دندون پزشکی رو داریم که یک واحد دیگه رو میخواد راه بندازه. خب نمیدونه درآمدزایی داره یا نه و مسیرش راحت‌ترین مسیرش کدومه. ما الان هم توی بحث دیجیتال مارکتینگش و هم تو بحث راه اندازیش و خرید دستگاهش اینا حالا داریم یه مقدار با هم پیش میریم و الان 50% مرحلهش رو پیش رفته و فردا ان شاءالله یک سری کارهای اتفاقی خوبی داره توی استان میفته.
بله و شما پل ارتباط افرادی که قرار کسب و کاری رو شروع کنن با شتاب دهنده هایی که تأمین مالی میکنن هم هستید؟
ما معرفی می میکنیم. مثلا صندوق هایی که حمایت مالی میکنن، حالا تو بعد بیشتر تو بحث استارتاپ ویکندا ما معرفی میکنیم، اما تمرکز ما روی سرمایه گذاری شخصیه. وقتی که ببینن بیزنس پلن و بیزنس مدل یک ایده خوبه و برگشت سرمایه داره، قطعا میان سرمایه گذاری میکنن. بله، موارد زیاد داریم از این مورد، مثلا تو کانون کارآفرینی این اتصال ها رو برقرار کردیم و خوشبختانه افرادی که فکر میکردن که نمیشه در این فضا کارآفرینی کرد، داریم به هم دیگه وصلشون میکنیم. خیلی سخته شرایط الان، شرایط کارآفرینی، اما شدنیه.
بله، بسیار خوب. خانم اسدی عزیز، اگر بخواید برای اونهایی که ابتدا شروع یک کسب و کاری هستن، به زبان خیلی ساده این استراتژی کسب و کار رو تعریف کنید، چی میگید بهشون که از این به بعد براشون آسون بشه کار؟
ببینید، وقتی یه ایده به ذهنمون میرسه، این ایده باید تبدیل بشه به نقشه راه که ما بهش میگیم مدل کسب و کار. باید فرد مدل کسب و کارش همیشه جلو چشش باشه تا بتونه گام به گام این کسب و کارش رو پیش ببره، و بعد باید طرح کسب و کارش رو بنویسه، چون ایده‌ای که تو ذهن ما هست همیشه قشنگه، رویای ما همیشه قشنگه. اما وقتی میخوایم کسب و کار را بندازیم، تعارف نداریم، ما قرار پول در بیاریم، قرار پول در بیاریم که بتونیم یه زندگی رو بگذرونیم. پس باید یک طرح کسب و کار نوشته بشه که مشخص بشه که این هزینه و درآمده با هم برابری میکنه، اصلا درآمد دارم یا نه،
و بعد میکنم یا نه؟
آره، پول در میارم یا نه. و این به صورت علمی به بیزنس مدل و بیزنس پلن تعریف میشه، و بعد از اینکه نیازسنجی شد، بعد از اینکه بازار رو تونستن دریافت کنن، میتونن کسب و کارشون راه بندازن. دو تا نکته خیلی مهم، خیلی خیلی مهم، یکی اینه که کسب و کاری موفقه که بر اساس نیاز مردم تعریف شده باشه، مردم بابتش پول بدن، و دومین مورد اینه که ول نکنن، رها نکنن، از یک جای به بعد خسته نشن. یعنی این زمان موفقیت کسب و کار حاصل میشه که این دو تا آیتم کنار هم باشن. تو خود مؤسسه ما 6 نفر مستقیم ستادی دارن کار میکنن، 12 تا مربی داریم، مربی آموزش دیده داریم، به صورت غیر مستقیم هم 3 نفر کار میکنن،
و منابع انسانی پروژه های مختلف حسب نیاز اون پروژه تکمیل میشن.
بله بله، بخشمون متفاوتن. ما 4 بخش رو در 4 دپارتمان رو داریم. یه دپارتمان آموزش داریم که نوجوانمون زیر مجموعه دپارتمان آموزشمون هستش. دپارتمان پژوهش رو داریم. ما مخصوصا تو شرایط خاص کرونا پژوهش‌های کسب و کارهای جدید رو داریم، و دپارتمان مشاوره رو داریم که مشاوره تو حوزه توسعه فردی و توسعه کسب و کار کارآفرینی فعال هستیم، و دپارتمان بازاریابی فروشمونه که بخش دیجیتال مارکتینگمون حالا تو دوران کرونا فعال
کرده. برای کسب و کارهای آسیب دیده تو هر برهه زمانی بهترین پیشنهادی که میتونید بدید چه پیشنهادی هست؟
خیلی بستگی داره که این کسب و کار آسیب دیدگیش از کجا باشه، چون خیلی کسب و کارها که رها میشن برمیگرده به همون نظام آموزشی که بچه ها رو از علاقهشون دور کرده. اگر از اونجا آسیب دیده، فوراً تغییر مسیر بدن و کسب و کار جدید ایجاد کنه. اگر نه، به خاطر شرایط قوانین باشه و عاشق کارش باشه، باید هزینه ها رو کم کنه، اون آرزویابی باید انجام بشه. اگر از حوزه منابع انسانیش، رو منابع انسانیش یه سری استراتژی هست. اگر رو حوزه منابع مالیشه و رو بحث حالا درآمدیشه، باید رو بحث هزینه درآمدش با یک استراتژی پیاده کنه. اگر رو بحث فروش و بازاریابیشه، باید رو اون قوت پیدا کنه. اگر کسب و کار آسیب دیده، راه داره. خیلی سخت اما شدنیه.
واحد فراوری گردو هم قراره تأسیس کنید؟
انشالله. چون کرمان منطقه‌ای داره به نام بافت کرمان که گردوی بسیار خوبی داره، چون رنگدانه های خود اون پوست سبزه میشه. آره، رنگسازی استفاده میشه، از خود مغز گردو میشه برای صادرات استفاده کرد. این گردو با پتانسیلی که داره متاسفانه دیده نشده در ایران. گردوی بافت فوق‌العاده است و بیشترین سطح گردو زیر کشت ایران رو داره.
امیدوارم که واحد فراوری گردوتون هم به هدفی که داره برسه، و من دوباره افتخار گفتگو با شما رو
پیدا کردم. ممنونم. امیدوارم که اینقدر شرایط خوب بشه که همه از سر دلشون بخندن.
الهی آمین.
هویت استاد شهید مرتضی مطهری.
فوق العاده لطیف هست و زود عکس العمل نشون میدهد. انسان اگر بر روی روح خودش فشار بیاورد، روی روح خودش، تا چه برسه به روح دیگران؟ اگر انسان در یک کاری فشار بیاورد، عکس العملی که روح انسان ایجاد میکند گریز و فرار است. مثلا در عبادت جزء توصیه های پیغمبر اکرم این است: اونقدر عبادت بکنید که روحتون نشاط عبادت دارد. یعنی عبادت رو با میل، با رغبت انجام میدید. یه مقداری وقت عبادت کردید، نماز خوندید، مستحبات به جا آوردید، نافله انجام دادید، قرآن خوندید، دیگه حس میکنید الان سخته، سنگین از این عبادت، یعنی به زور دارید بر خودتون تحمیل میکنید، فرمود دیگه اینجا خوابید. به خودت تحمیل نکن عبادت را. همینقدر که تحمیل کردی، روحت کم کم گریزان می شود از عبادت. مثل این می شود که عبادت را مانند یک دوا بهش دادی، اون وقت یک خاطره بد از عبادت پیدا می کنه. همیشه کوشش بکن نشاط داشته باشی در عبادت و روحت خاطره خوش از عبادت داشته باشه. به جابر فرمود: یا جابر، ان هذا الدین لمدین فاوغل فیه برفق فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ای جابر، دین اسلام دین با متانتی، با خودت با مدارا رفتار کن، با خودت. بعد می‌فرماید که چه تشبیه عالی، جابر، اون آدم هایی که خیال میکنن با فشار آوردن بر روی خود و تخبیری بر خود زودتر به مقصد میرسن، اشتباه میکنن، اصلا به مقصد میرسن. مثل اونها مثل اون آدمی که یه مرکبی بهش دادن که از شهری به شهری برود، این خیال میکنه هرچی به این مرکب بیشتر شلاق بزند و فشار بیاورد زودتر میرسه منزل اول را و دو منزل سه منزل اول را میرود، ولی یه وقت متوجه می شود ببیند حیوان بیچاره را زخم کرده و حیوانم از راه موند، جا به جا ایستاد. یه وقت می بیند که به مقصدم نرسید، مرکبش را هم مجروح کرد و نابود کرد. فرمود آدمی که بر روی خود فشار می آورد و زائد بر استعداد خودش بر خودش تحمیل می کند، خیال می کند زودتر به مقصد می رسد، اصلا به مقصد نمی رسد. روحش می شود مثل یه مرکبی که زخم برداشته باشه و از راه می ماند، یه قدم از قدم برمی دارد. نسبت به مردمان همینطور است.
ممنونم از همراهی که همه شما شنونده های نازنین. از آن ظهر به وقت تهران ساعت 12:14 خواهد بود. پروردگارا، دست نیاز را به سوی درگاهت دراز میکنم و از کسی خواسته هایم را طلب میکنم که هیچگاه بر سرم منت نمیگذارد. آرزوهایم را تنها به تو میگویم، به تو که همیشه تکیگاه منی. عاشق تر از همیشه سر بر آستانت میگذارم و دعا می کنم و از تو می خواهم که آرامش، برکت و سلامتی را برای خودم و دوستانم ارزانی داری. خداوندا، ای مهربانترین مهربانان، بهترین ها را برای ما مقدر فرما. لحظه هایم را با نام تو آغاز می کنم، ای مهربانترین مهربانان.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای روحانی، بخوان برای علوم، بخوان به نام قادر خورشید و عشق را به اسم عظم مقصود نور باران کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی و وصل ما از دو بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق، ای زلفک و ای خالک. رو رو که نی عاشق، ای زلفک و ای خالک. ای نازک و ای خشمک، پا بسته به خلخالک.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم انت ربی لا شریک لك. اللهم انت ربی لا شریک لك. اصبحنا و اصبح
خداوندا، اینک بر آستان مغفرت تو فرود آمده ام و به امید عفو تو آهنگ بارگاه ربوبی تو را کرده ام. به بخشایش تو دل بسته ام و به فضل و احسان تو اعتماد کرده ام و جز فضل و عنایت تو پناهی ندارم. پس بر محمد و خاندان پاکش درود فرست و مرا به لطف بیکران خیش بنواز.
خوش آن ساعت که یار از در درآیم، شو هجرون روز غم سرایم. زده
Thank you. نسیمی که از بنه آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی سنبلایو چو شاگیرم خیالش را در آغوش سهر از بسترم بوی گلایو
پله پله تا ملکوت.
خیلی از مسائل شرکت اینچنین تموم میشه که این دو نفر مشکل میخوان، مشکل در واقع حالا به هر شکلی با هم دیگه مشکل میخوان، حاضر نیستن سر یه میز مذاکره چه برای ادامه شرکت یا برای خرید و فروش با هم دیگه کنار بیان. یا من ببین به هر کیم بفروشم به تو نمیفروشم.
آره میشه چنین چیز. عرض میکنم که ما اینجور اختلافات رو به دو صورت میتونیم حل کنیم. راه اولش راه ریش سفیدیه به قول امروزی ها، یعنی دور هم بشینیم دو تا داور خودمونی بذاریم، طرف رو قانعش کنیم، بگیم ببین آقا تو روز اول با من سرمایه گذاری کردی، منم با تو سرمایه گذاری کردم، فقه و قانون هر دو میگوید من اولویت دارم در خرید این. این یکی. دومی که تو مگه نمیخوای اینو به این قیمت بفروشی به غیر، خب من دارم پول تو بهت میدم دیگه، بر تو چه فرقی میکنه؟ اینو راضیش کنن با منطق با استدلال. صورت دوم این است که نه، کار به لجبازی رسیده. بله کار به لجبازی رسیده رو به اختلاف به محاکم میبرن و محاکم حق شفعه رو برای من یا شما قائل میشه و حق رو به صاحب شفعه میده. من اینجا یه نکته رو در محافظت از مال غیر در شراکت عرض کنم. گاهی اوقات افراد و شرکا در محافظت از مال کوتاهی نکردن ولی اتفاقاتی افتاده. الان ما 3 نفر شریکیم در این شرکت پیراهندوزی که درست کردیم و داریم تولید میکنیم. شما 2 نفر شرکا نبودید، من بودم. اتفاقی افتاده اینجا و منم دخالتی نداشتم، لکن اتفاق حادثه افتاده. وقتی ثابت میشه که من دخیل نبودم، زیان به هر 3 نفر برمیگرده. حادثه افتاده، سیم برقی به هم خورده، آتش سوزی شده و منم دخیل در این قضیه نبودم، لکن من بودم اونجا، شما 2 تا شریک نبودید، این زیان به هر 3 برمیگرده، مگر از قبل شرط خاصی کرده باشن. مثلا این 3 تا شریک به هم شرط کرده باشن، بگن ما 3 تا سرمایه گذاری میکنیم، تو عامل کاری، عامل کاری یعنی ما نمیام تو این شرکت، تو پیراندوزی داری میکنی، غیر از سهم سودی که میبری برای دوخت و دوزت هم یه اجرتی داری میگیری، بنابراین مسئول حوادث اینجا هستی. بله اون شرط اولی است. اگر مسئول خاصی را برای این کار گذاشته باشن، او ضامنه و باید جوابگو باشه.
الهی سینه ایده آتش افروز